بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان این بود که درباره جمع و تألیف یا تدوین قرآن که آیا در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام شده یا بعد از رحلت آن حضرت و توسط خلفا و صحابه انجام شده. عرض کردیم که بنابر اون چه که فرمودن و استفاده می شود دو تا دیدگاه مطرح شده. یک دیدگاه که مشهور است و همونطوری که مرحوم آیت الله معرفت فرمودن می شود گفت اکثریت همین دیدگاه را داشته و دارن که این کار بعد از رحلت پیامبر انجام گرفته است، بین الدفتین، جمع مجموعه آیات و سوره های قرآن کریم که به تدریج نازل شده بود، بین الدفتین این بعدن انجام شده. ولی برخی از علمای اسلامی، حالا از مذاهب مختلف، معتقدند که جمع قرآن در زمان پیامبر و به دستور خود اون حضرت انجام گرفته است. در جلسه قبل عبارت مرحوم سید مرتضی را خوندیم که جناب تبرسی در مقدمه مجمع البیان ایران نقل کرده. چند تا عبارت البته ایشون از مرحوم سید نقل کرده و همونطوری که عرض شد اینها را به لحاظ این آورده که نظریه یا عقیده تحریف را رد کنه، که در قرآن کریم تحریفی به نقیصه یا به زیاده واقع نشده. و از جمله چند عبارت از مرحوم سید مرتضی نقل کردن که یه عبارتش همون بود که دیروز خوندیم. خود مرحوم تبرسی هم این دیدگاه را برگزیده، یعنی فرمایشات سید را که نقل کرده هیچ توضیحی، نکته‌ای، چیزی نگفته. و چون عنوان بحثش هم مسون بودن قرآن از زیاده و نقیصه و از تحریفه، خب این نشان میده که همین رأی را ایشون برگزیده است، چیزی مطلبی نفرمود. از جمله قائلان به این قول مرحوم شرف الدین در کتاب الفصول المهمه فی تألیف الامه، من عبارتش را یادداشت کردم خدمتون میخوانم. بله. و در عبارت ایشون هم چنین چیزی نبود که تحلیل باشه. نه نه اینا نبود. نگاه کنید من میخوانم، اون کلام مرحوم معرفت بود که ایشون میفرمود که چون هنوز دوران رسالت تمام نشده بود و کل قرآن نازل نشده بود، لذا تدوین نشده بود. اون برعکسه، یعنی ایشون این وجه را آورده بودن که قرآن کریم در زمان پیامبر بین الدفتین جمع نشده، چون این آورده بودن. ولی فرمایش جناب سید مرتضی اینا نیست، اتفاقا بحثای تاریخی ایشون داره. میفرماد ان القرآن کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مجموعا مؤلفا علی ما هو علیه الان. خب حالا دلیلش برای مطلب چیه؟ نمیفهمد، تحلیل نمیکنه. میفهمد ان القرآن کان یدرسو. خب این تاریخیه دیگه، یعنی قرآن تدریس میشد، بیان میشد، تعلیم میشد. و یحفظ جمیعه فی ذلک الزمان، حفظ میکردن قرآن را، حتی اوینه علی جماعت من الصحابه فی حفظهم له، حالا عینه هم میشه خان، یعنی مثلا عینه رسول الله، حتی اینکه تعیین شده بودن یه عده ای از صحابه که اینا حفظ کنن. اینا تاریخیه دیگه، اینا که تحلیلی نیست. و انه کان یعرض علی النبی و یتلا علیه، اینا بر اساس اون چیزایی که در تاریخ نقل شده عرضه میشد بر پیغمبر اکرم و تلاوت میشد. و این جماعتا من الصحابه مثل عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و غیره ما ختموا القرآن علی النبی، اینا ختم میکردن قرآن را، اون چی که جمع کرده بودن میخواندن. عدت ختمات و کل ذالک یدل به بل ادنا تأمل علی انه کان مجموعا، همه اینا یعنی این وقایع تاریخی که هست، اینا دلالت میکنن که کان مجموعا مرتبا، قرآن جمع شده بود، مرتب هم بود، غیر مبتور ولا مبثوث، در مقابل اینکه پراکنده بود میگه نه، اینا نشان میده که جمع شده بود، یک جا شده بود. بنابراین تحلیل نکرده. حالا این که چه مقدار این شواهد تاریخی را تأیید میکنه، بعدن به اینا برمیگردیم که دلالت این واقعیت های تاریخی که ایشون استناد فرمودن چی هست را بعد برمیگرد. جناب شرف الدین در کتاب همین الفصول المهمه، بسیار کتاب ارزشمندی است، همین کتابایشون خوبه، یعنی هر کتابی که ایشون نوشته یک خلایی را پر میکنه، یک عقده ای را حل میکنه و واقعا کتابایشون همش خوبه، همه هدفمنده، هدرمند نیست، یعنی همش هدفمند نوشته شده برای حل مسائل و معضلات جهان اسلام. کتاب الفصول المهمه فی تألیف الامه صفحه 175. این والقرآن الحکیم، البته برای چی این آورده؟ چون این کتاب الفصول المهمه ایشان برای اینکه تألیف بکنه امت را، تألیف امت دیگه، یعنی تقریبیه به اصطلاح، این اتهاماتی را که به شیعه وارد کردن بعضن اینا را جواب داده، چون که این اتهامات مایه این شده که شیعه مثلا به عنوان یک گروه مجزا با یه حرفهای غیر قابل قبول، یک عقیده های نادرستی مطرح بشن و اینا طرد بشن از جامعه اسلامی. ایشان آمده اینها را یکی یکی مطرح کرده و جواب داده که اینا اتهاماته، اینا درست نیست، یکی از اونا تحریف قرآنه. به این مناسبت این مطلب را آورده، والقرآن الحکیم الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه انما هو ما بین الدفتین، یعنی ما یه قرآن دیگه ای نداریم، قرآن کریم همین است که بین دو جلد در اختیار مردم مسلمان ها هست، و هو ما فی عید الناس، همین است که در دست مردم، لا یزید حرفا ولا ینقص حرفا، نه یه حرفی بیشتر داره نه حرفی کمتر داره، ولا تبدیل فیه لکلمتن به کلمتن، هیچ کلمه ای از قرآن هم تغییر نکرده، تبدیل نشده، ولا حرفن به حرفن، یه حرف از قرآن هم تغییر نکرده، و کل حرفن من حروفهی متواترون، همه این حرفه های قرآن، کلمه های قرآن متواتره، فی کل جیلن تواترن قطعیان الى عهد النبی، همش متواتره تا برسه به زمان پیغمبر اکرم، الى عهد الوحی تواترن قطعیان الى عهد الوحی و نبوه، و کان مجموعا علی ذلک العهد الاقدس، این قرآن مجموع بود در همون زمان پیغمبر، مؤلفا علی ما هو علیه الان، همونطوری که الان مجموع هست اون وقت هم مؤلف و مجموع بود، و کان جبرائیل علیه السلام یعارض رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرآن فی کل عام مرتن، جبرائیل هر سال یک بار کل قرآن را می آورد به پیغمبر عرضه می کرد، و قد عارضه بهی عام وفاته مرتین، تاریخ دست دیگه اینا روایت داره که در سالی که رحلت کردن از همین خودش فرمود، خبر داد که من رحلتم غریبه، از کجا؟ چون فهمون جبرئیل امسال دو مرتبه قرآن را بر من عرضه کرد، این نشانه اینه که من دیگه قریب الوقوع از بین شما میرم، و صحابه کانو یعرضونه و یتلونه علی النبی، صحابه عرضه می کردن قرآن را، تلاوت می کردن بر پیغمبر صلی الله علیه و آله، حتی ختموه علیه مرارن، شبیه همون تعابیر مرحوم مرتضی است، گفت عدت ختماتن، ختموه علیه مرارن عدیدتن، و هذا کلهو من الامور المعلومه از ضروریه لدى المحققین من علماء الامامیه. اینا همش مطالب بدیهی روشن ضروریه نزد محققین از علمای امامیه. ولا عبرت بالحشویه یا حشویه، به اینایی که حرفای بیپرفای میزنند و خیلی رو حساب کتاب حرف نمیزنند اعتنایی نیست، ظاهرگراها و اینا اصولش هست. ولا عبرت بالحشویه فانهم لا یفقهون، نا چیز حالشون نمیشه، خیلی به حرفای اونا اعتنا نکنید. اگر نظرات شیعه را میخواهید به محققین از امامیه رجوع کنید، در محققین اینه، این که حالا فلان عالم مثلا فلان جا گفته کم شده، این اینو گوش نکنید. این فرمایش مرحوم سید مرحوم سید شرف الدین برمی شود که عاملی هست که خدمتون خوانم. این حالا یک مطلبی هست، یک نزول تدریج دفعی داریم، او غیر از این است که ایشون الان داره بیان میکنه. یه بحث این هستش که در لیلة القدر که میفهمد انا انزلناه فی لیلة القدر، عجب فهمیدی این هوی انا انزلناه یعنی بعض القرآن یا کل القرآن. مرحوم علامه طباطبایی خوابت مستنصر ایدال، نه اینکه ایشون از اصل این که قرآن در شب قدر کلش نازل شده، این میشه گفت لا خلاف فیه، همه هم برداشت را دارن غالبا، البته حالا ممکنه باشه اختلافاتی، ولی نظر معروف این منتها اینی که کجا نازل شد. یه قول مشهوری روایت هم داره، یه قول مشهوری روایت داره که انا انزلناه فی السماء دنیا، یعنی در شب قدر قرآن نازل شده از آسمان های بالا به آسمان دنیا، بیت المعمور، اما نه به پیغمبر اکرم. اون وقت در ظرف 23 سال از اونجا هی به تدریج نازل شده بر پیغمبر، جبرئیل یعنی آورده تا بیت المعمور و اونجا دیگه مونده. حالا این بیت المعمور کجا هست، چجوری رسول ما جزئیاتش بلد نیستیم، روایت هم داره. یک نظر اینه که انا انزلناه اینجوری. یک نظری که حالا مرحوم علامه بود دیگه، کسانی که شاگردان ایشون نوعا الان هم مشهور هست، نزول دفعی که میگن این آقایون در ذهنشون میاد، چون ایشون اینجوری بیان فرمودن که نه، شب قدر همه ی قرآن بر پیغمبر نازل شده، نه اینکه بر بیت المعمور باشه، بر قلب پیغمبر نازل شده. انا انزلناه فی لیلة القدر. حضرت امام رضوان الله علیه یه بیانی دارند، یه کتابی هست ازشون جمع کردن، قرآن باب معرفت الله، این فرمایشات ایشون که این متفرقه درباره قرآن صحبت کردن در یک کتابی جمع شده به نام قرآن باب معرفت الله. ایشون هم اونجا که یادم هست از خیلی وقتا فرمودن که این که قرآن کریم در شب قدر بر قلب پیغمبر نازل شده، لیلة القدر که اون شب عظیم هست، پیامبر به پاس 40 سال ریاضت و عبادت تهجد که در پیشگاه الهی داشتند، خداوند متعال در ماه رمضان که میزبان است و بندگانش میهمانند، عزیزترین میهمانش پیغمبر. حالا خدا میخواد از این عزیزترین میهمانی که 40 سالم اینقدر در درگاه خدا ریاضت کشیده، تهجد کرده، عبادت کرده، میخواد یک پذیرایی مناسبی ازشون کرده باشه. چی میتونسته اون مائده، اون تعامی، خلاصه اون چیزی که خدا میتونست از پیغمبرش پذیره، چیه؟ یه قرآن. لذا حقیقت قرآن، کل قرآن، حالا منطقه اون چیزی که نازل شد کل القرآن، چیه قرآن بود؟ همین تفاصیل بود، یعنی القرآن المفصل بود، یا کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم علیم. دو مرحله داره این کتاب، یعنی قرآن کریم، یکی مرحله احکام، یکی مرحله تفصیل. در قرآن محکم در دو جا، این دو تا معنا داره، یکی محکم مقابل متشابهه، یکی محکم مقابل مفصله. محکم مقابل متشابه اونجاییست که معنا مثلا صریح روشنه، متشابه اونیست که خب چند جور بچنش احتمال داره، ولی محکم در مقابل مفصل یعنی بسیط، یعنی یک به اصطلاح حقیقت غیر تفصیلی، تفصیل نیافته، یک حقیقت اینجوری، منتها همه حقایق اون بتون حقایق توش هست. بعد فهمودید؟ بله. حامیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. اون در سوره دخان هم که شوای قدرم خون نمیشه اونجا هست، یا در یک سوره زخرف، اول سوره زخرف و همین شبیه به همین هست که میفهمد که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ما این قرآن را نازل کردیم به زبان عربی، یعنی این مرتبه تنزل یافته قرآن است به زبان عربی، بلکه شما بفهمید. اما حقیقت قرآن مافوق این حرف هست. اون چیه؟ لدینا لعلی حکیم، حکیمه. از اون لعلی حکیم، خود قرآن علی است و خود قرآن حکیم است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. حالا اونایی که میگن که مثل مثلا علامه یزد امام، اینایی که قائلن که نازل شده است دفعتن، یعنی اون حقایق قرآن، اون مراتب عالیه قرآن، این دوباره از اونجا یه نزول دومی پیدا کرده، این نزول بعدی نزول تدریجیه. پس این که حالا قرآن عرضه شده یه چیز دیگه است، این علی الظاهر عرضش غیر از اون نزول لیلة القدر، حالا دقیقا همین به زبان عربی هست که عرضه شده یا چیز دیگه است، هم خیلی نمیشه روش قضاوت کرد. در هر صورت این حالا یک بیانه، عنایت فرمودید، این بیان مرحوم سید مرتضی، این بیان مرحوم سید شرف الدین به این صورت. البته حالا من یه نکته اینجا فعلا عرض کنم که آیا این عباراتی که خوندیم از جناب سید مرتضی، سید شرف الدین، مرادشون این هست که سوره های قرآن، آیه های قرآن همونهایی بوده است که الان موجود است، هیچ کم و زیاد نشده، اینا هست؟ یک احتماله که میگن کما هو الان، کما هو الان یعنی به این معنا تمام سوره های قرآن، تمام آیه های قرآن و حتی به قول من شرفتون کما کلمه های قرآن همین است که وقتم بوده، کم زیاد نشد. یه وقت این است که میگوییم نه، کما هو الان بین فی عید الناس، اول سوره فاتحه الکتاب است و بعد سوره بقره است و بعد آل عمران است و بعد نساء است و بعد مائده است و همینجور تا آخر ناس. آیا مراد اینه؟ این کما هو الان الا یعنی ترتیب سور هم مقصودشون هست یا نه؟ من به نظرم میاد که اینا این وجه دوم که ترتیب و سور باشه نظرشون نیست، به قرینه این که اینها میخوان هم از جناب سید مرتضی هم جناب سید شرف الدین میخواهن شبهه تحریف را رد کنن، که نه آقا این قرآن کریم درش دستبرد برده نشده، ما هم همین قبول داریم، همه مسلمان همین قبول دارن، دوتا هم نیست دیگه غیر از این ما نداریم، آیاتش و سوره هاش اینا همین است که موجود. نظر به این ترتیب ندارن که این ترتیب کنونی در زمان پیغمبر بوده که مثلا همین ترتیبی که ما داریم. در فرمودید که وقت بگیم که این معارض میشه با اون روایاتی که بیانگر چی هن؟ بیانگر اینن که این ترتیب بعد از پیغمبر شکل گرفته توسط صحابه و خلفا اینها. به نظرم از کلام این دو بزرگوار این جهتش که این ترتیبش هم مد نظرشون باشه به دست نمیاد، اما بین الدفتین بله، تمام آیات و سوره رو همینش که اینو هست، کم نشده زیاد نشده. اگر این ترتیب را ما بگیم کلام این بزرگوار ناظرش نیست، دیگه تعارضی با اون نظریه نداریم، فقط اینو معتقدن که حالا اون نحوه جمع، مثلا نحوه جمعی گفته میشه، اون نحوهش، چگونگیش، اونا بالا بعدم میرسیم انشاءالله. پس این تا اینجا من به نظر میتونه میاد، یعنی ما الان دلیلی نداریم که گردن این دو بزرگوار بگذاریم بگیم اینها گفتن کما هو الان، یعنی حتی ترتیب سور این نیست، به قرینه این که اینا میخواستن بگن کم و زیاد نشده، هیچ تغییر نکرده، حرفش کم نشده، کلمه کم نشده، زیاد نشده، هم با بقیه خواهی میمان با این میسازه که، یعنی با این احتمال هم هماهنگه که بگوییم که مجموعش باقی مونده، ترتیبش نظر نداشتن. البته اگه ترتیبش مد نظر باشه خب یه اشکالی به وجود میاد که اون روایات چه باید کرد، اون روایات اونا برس. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه که خب این کتاب البیان ایشانه که گاهی نام بردیم، البیان فی تفسیر القرآن، بسیار کتاب ارزشمندی است، پر محتوایی است، خیلی مطالب خوبی داره، بحث‌های مقدماتی تفسیر دیگه، معنی تفسیر چی هست و منابع تفسیر چی هست و قرآن معجزه است یا نه و کلام الهی همش هست یا کم و زیاد شده است یا نه و اینا رو بحث کردن دیگه تو همین جلد کتاب. بحث تحریف را که ایشون مفصل وارد شدن که عده‌ای گفتن تحریف شده، ایشان ادله اونها را نقل میکنن که قائلین به تحریف قرآن، البته به نقیصه دیگه، چون قائل تحریف به زیاده اصلا نداریم در بین مسلمان ها، همه مذاهب اسلامی در این جهت که ما هو الموجود من القرآن، کلام الله، وحی من الله هست، اختلافی نیست، اجماعه. اما آیا از اونی که نازل شده چیزی کم شده یا نشده که تو این قرآن نبوده باشه؟ اونایی که قائل به تحریف به نقیصن، حالا هم در بین اهل سنت هست هم در بین شیعه، در روایاتشون هستش، روایت داره، اخباریین شیعه یعنی ظاهرگراها، اخباری ها و اخباریین اهل سنت به این قائل شدن. اونایی را که اهل سنت دارن بیش از اونایی است که شیعه داره. شیعه غالبا راجع به مسائل ولایته، یعنی اون مقداری که اونایی که میگن کم شده مربوط به مسئله ولایته، بیش از این نیست، در حالی که اون چیزایی که در روایات اهل سنت آمده به عنوان انساء و تلاوه، انساء و تلاوه یعنی یه چیزایی بوده که دیگه تلاوت نمیشه، تلاوتش از کار افتاده، از مدار تلاوت خارج شده، یعنی کان قرآن یتلا و بعدن دیگه از این مدار خارج شد، بهش میگن انساء و تلاوه. این همونطوری که فرمودن خیلی بدتر است از اون تحریف به نقیصه، چون گاهی میگن مثلا یک سوره بوده فرض کن به اندازه بقره، نمیدونم به اندازه فلان سوره، اینا در زمان پیغمبر تلاوت نمیشه از این چیزا. حالا یه بحث ما یه وقت داشتیم همین زاهدان، بحثایی که میکردیم یک جلسه ایشم، یعنی یه همایشمون هم راجع به همین بود، بحث صیانت قرآن از تحریف و اینها، بنده همون وقت یه مقاله مفصلی نوشته بودم تو این کتاب درآمدی بر شیعه شناسی هم آمده، اون کل اون بحثایی که بنده اونجا داشتم اینا رو همه رو اونجا آوردیم. بعضی از علمای ما، علمای اهل سنت از محققین مستحضرید، علمای ما آمدن گفتن که آقا اینا روایات یا ضعیف و سنده، از ذر سند اعتبار نداره، یا اعراض شده از اونها. مستحضرید اگر یک روایتی حتی سندش هم درست باشه اصحاب از اون اعراض بکنن این اعتبار نداره، یا مراد اصلا تنزیل نیست، تعویله، خلطو بین تعویله و تنزیل، یعنی اون چیزی که مثلا در قرآن کریم بوده که در، یعنی در آیه تعویلن که اسم امیرالمؤمنین بوده، نه در تنزیل. اینا خیال کردن که این در تنزیل بوده و برداشته شده مثلا در زمانی که قرآن رو جمع کردن و اینا جمع شده. این وجوهی است که حالا اینا رو بیان فرمودن. هم کتاب تهذیب رو اگه ملاحظه کنید، تهذیب الاصول حضرت امام رضوان الله علیه، همین بحثشون دارن، همین وجوهی که اشاره کردم آوردن، دیگر رو ناوردن. همین مرحوم آیت الله خویی دارن، مرحوم های معرفت دارن، علامه طباطبایی دارن، دیگران هم بحث کردن. علمای اونها هم هکذا، همونجا بنده نقل کرده بودم از رشید رضا صاحب همین المنار، المنار مستنزه تا یه بخشایش مال عبده مقرر رشید رضاست، بعدن دیگه ایشون خودش ادامه داده تفسیر المنار. ایشان نسبت به همین قضیه میگه این علما اشتباه کردن، خیال کردن که هر وحیی که نازل شده من القرآن، در حالی که نه، الوحی علی قسمین، قرآنیون و غیر قرآنیون. این که اینا گفتن اینا وحی بود و حالا انسا شده از مثلا دیگه قرائت نمیشه، اینا قرآن نبوده، اینا وحی غیر قرآنی بوده. اشتباه اینا اینه که خیال کردن کل وحی من القرآن، کان اینا من القرآن کنار گذاشته شده. این غلطه. ما اینا رو هم تو مقاله آورده بودیم که اگر بنا باشه تعویل نشود، اتهام تحریف به اهل سنت بدتر از اتهامش به شیعه است. اگه بناست که اینا چیز نشه، تحویل نشه، همین روایات رو کسی بخواد استناد بکنه، و اگر بناست تحویل بشه، خیلی خوب، علمای ما، محققین ما هم گفتن آقا ما داریم با صدای بلند فریاد می‌زنیم قرآن تحریف نشده، این روایات یا اصلا سندش اعتبار نداره یا اصلا مقصود چیز دیگری بوده، اشتباه کردن اونایی که اینا رو گفتن. خب اگر این قبوله، خب تعویل اونها هم قبوله. اینا بحث می‌کردیم اینطوری با این برادران. مرحوم آیت الله خویی یکی از ادله قادین به تحریف رو می‌فهمن همینه که گفتن قرآن توسط صحابه و خلفا بعد از پیغمبر جمع شده، این یک. دو، اینا معصوم نبودند. سه، آدمایی که معصوم نیستن اگر بخوان یک مطالبی را که پراکنده است اینا را برن جمع آوری کنن، عادتا خطا درش رخ میده. پس بنابراین یک خطای علل قاعده رخ داده، یا قطعا یا احتمالا. پس نمیتونیم مطمئن باشیم به این که دیگه اون چه در دست ما هستش کل القرآنه. این استدلالی است، یکی از ادله قادین به مثلا تحریف به نقیصه اینه که چون این به دست غیر معصوم این تدوین شده، تألیف شده. و مثال زدن، مثلا فرض کن یه شاعری به تدی شعر گفته، شعراش پراکنده است، بعضیش اینا حفظ کردن، بعضی یه جا نوشتن، حالا یه نفر در صدد برمیاد یا چند نفر در صدد برمیان که این پراکنده ها را جمع کنن، میگردن ببینن که اینا رو حفظ کرده، کجا نوشته شده، تا یه جاش کنن. یه علل قاعده یه چیزایی ممکنه، یه قطع اگر نکنیم احتمال این که از اینا چیزی افتاده باشه هست. پس علم به این که قرآن درش هیچ گونه نقیصه ای رخ نداده وجود نداره. این استدلال ها که نقل می فرمان اساس این استدلال روایات جمع القرآنه. یعنی این استدلال مبتنی بر این است که بله، جمع قرآن و تدوین قرآن که انجام شد بعد از پیامبر. می‌فهمن این روایات مشکل داره، این روایات روایاتی است که نمیشه به اینا استناد کرد. مجموعا روایات رو هم آورده، 22 تا کل این روایاتی که ایشان نقل فرمودن از منابع مختلف اهل سنت، 22 تا روایت، و 4 تا اشکال، 4-5 تا اشکال به ایناشون وارد کردن بر این روایات مربوط به جمع قرآن توسط مثلا خلفا، حالا در مقطع اول ابوبکر و اینا. اولین اشکالی که ایشون وارد میکنن تناقضه. میفهمن این روایات در درون خودشون با هم سازگار نیستن، متناقضن. این یه چیزی میگه، اون یه چیز دیگه میگه. حالا تناقض ها چند تا هستشون نام برده، من اون درشترها و شاخصترهاش رو یادداشت کردم. مثلا چند تناقضی داره؟ میفهمن یک، در تعدادی از این روایات آمده است که زید بن ثابت متصدی جمع قرآن بود. ایشون در رأس اون گروهی که جمع میکردن زید بن ثابت بود. ولی در برخی از روایات آمده است که ابوبکر به جمع آوری قرآن اقدام کرد، سپس از زید خواست تا آن را با آن چه خود نوشته است تطبیق کند. حالا من شما این چون شماره گذاریشون کرده 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 22، حالا کدوم مثلا کدوم روایاته که میگه که زید متصدی بود؟ طبق این دی خواستید به منبعش رجوع کنید، کتاب البیان. من شماره ها را میگم، شماره 1, 2 و 20، یعنی روایات که ایشون شماره گذاری فرموده 1, 2 و 20، بیانش مدلولش این است که زید ابن ثابت متصدی شد و جمع کرد. اون وقت اون روایتی که میگوید ابوبکر این کار کرد چه روایتیه؟ روایت شماره 4 که میگه ابوبکر خودش اقدام کرد، جمع کرد، بعد به زید گفت حالا بیا تو اینا رو تو کاتب قرآن بودی و اینا تطبیق کن ببین درسته یا نه. خب این با هم نمیسازه. آیا جمع کنه؟ مرحوم آقای معرفت اومده اینا رو جواب داده، ایشون نپذیرفته. میگه آقا اشکال ندارد که ما یک فعل را به دو سه نفر نسبت بدیم، ابوبکر چون دستور داده، عمر هم پیشنهادش رو داده، زید بن ثابت هم متولی بوده، پس میشه گفتش که این کار رو ابوبکر انجام داده، میشه گفت عمر انجام داده، میشه گفت زید بن ثابت انجام داده. و این به این اشکال ایشون رفت نداره. یعنی مطلب مرحوم های معرفت ربطی به این اشکال آیت الله خویی نداره. ایشون نمیفهمد که اشکال این است که کی جمع کرد که شما بگید اسناد فعل واحد به سه نفر میشود از جهات سگانه باشه. ایشون میگه اصلا مدلول اینه که ایشون زید متولی جمع آوری بود، ابوبکر فقط مثلا دستور داد. همین اون روایت میگه نه، خود ابوبکر اقدام کرد به جمع کردن و بعد از زید خواست که اینا تطبیق بده. این دوتا با هم تعارض داره. حالا میخواد روایتشو بخوام، روایت چهارمی که ایشان میفهمن ابوبکر اینجور گفت یعنی این کار انجام داد اینه. من تصدى لجمع القرآن زمن ابی بکر تقول الروایتان الاولى والثانیه والعشرون ان المتصدي لذلك هو زید بن ثابت و تقول الروايه الرابعه انه ابو بکر نفسه و انما طلب من زید ان ينظر فيما جمعه من الكتب و تقول الروايه الخامسه و يظهر من غيرها ايضا ان المتصدي هو زید و عمر. حالا من این تیکشم من نخوندم که این دست روایات هم میگه که متصدی این امر زید و عمر با هم بودن. حالا اون روایت چهارم، بله من میخوانم خدمت شما که ببینید که چجوریه. حالا اول همین 22 را بخوانم، اینو نزدیکه. اول من جمع القرآن ابو بکر اخرج ابن اشته عن اللیث ابن سعد قال اول من جمع القرآن ابو بکر و کتبه زید و کان الناس یعتون زید ابن ثابت فکان لا یکتب آیت الا بشهادت عدلین و این آخر سورت براءه لم توجد الا مع ابی خزیمت ابن ثابت. حالا بقیهش فعلا محل بحث ما نیست. مثلا این روایت 22 بود که گفتم که یعنی کی نوشت قرآن را؟ زید نوشت. روایت مالی چهارم، باید چهارم رو بخونیم. روا ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله و خارجه ان ابوبکر الصدیق کان جمع القرآن فی قراطیسه. ابوبکر خودش این کار را کرد، یعنی جمع کرد قرآن در یک نوشته های کاغذهای. و کان قد سأله زید ابن ثابت ان نظر فی ذلک، ازشون درخواست کرد که بدینا بررسی کنه. فابا حتی استعان علیه به عمر، اول زید قبول نکرد بعد از طریق عمر وارد شد. ففعل فکانت الکتب عند ابی بکر حتی توفیه و عند عمر الی آخر. یعنی به هر حال این روایتشون میفهمند دلالت میکنند که نوشتن قرآن توسط ابو بکر انجام شده، بازنگریش توسط زید ابن ثابت انجام شده. مثلا روایت اول، نگاه کنید روایت اول را. روا زید بن ثابت قال ارسل الی ابوبکر مقتل اهل الیمامه اهل یمامه فاذا عمر بن الخطاب عنده. یعنی بعد از کشتاری که انجام شد اهل یمامه که دی از قرا به شهادت رسیدن کشته شدن، منو خواست ابوبکر. وقتی وارد شدم دیدم عمرم اونجاست. قال ابوبکر ان عمر اتانی، ابوبکر و عمر پیش من آمد. فقال ان القتل قد استحر یوم الامامه بقراء القرآن، این کشتار بخش عظیمی از قراء را از دست ما گرفت، از دست رفتن. و اینی اخشا ان یستحر القتل بالقراء بالمواطن، میترسم جنگ های دیگر هم رخ بده، بقیه قراء هم چی بشن؟ کشته بشن، از دست برن. فیذهب کثیر من القرآن، و قرآن از دست بره. و اینی ارا ان تأمر بجمع القرآن، الا عمر داره به کی میگه؟ به ابوبکر قرآن رو جمع کنه. قلت لعمر کیف تفعل شیئا لم یفعله رسول الله، قال عمر هذا والله خیر، درسته انجام نشده ولی خوبه. فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح الله صدری لذلک. حالا دارد ابوبکر به زید بن ثابت نقل میکنه، میگه عمر اومد پیش من، هی اصرار کرد، من پذیرفتم، لذا حالا فرستادم دنبال تو، تو هم بیای. و رأیت فی ذلک الذی رأی عمر. قال زید قال ابوبکر انک رجل شاب عاقل لا نتهمک، آدم جوانی هستی، عاقلی هستی و نسبت به تو ما سوء ظن چیزی نداریم، یعنی مثلا که کم بکنی زیاد کنی یا اشتباه بکنی اینا. بله، وقت کنت تکتب الوحی لرسول الله، تو کاتب وحی بودی. فتتبع القرآن فاجمعه، پس تتبع کن و قرآن رو جمع کن. فوالله لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اسقل علی مما امرنی من جمع القرآن. اگه میگفتن یک کوهی را جا به جا کن، برای من آسان تر بود که حالا به من گفتن کار انجام بدم. بله. قلتو کیف تفعلون شیئا لم یفعل رسول الله، چطور میخواید یک کاری کنید که پیغمبر انجام نداده؟ قال هو والله خیر. حالا فلم یزل ابو بکر راجعونی حتی شرح الله صدری، به من میگفت و منم یه پذیرفت. بله، الذی شرح له صدر ابو بکر و عمر. فتتبعت القرآن، من تتبع کردم، زید میگه ها، اجمعه من العصب و اللخاف و صدور الرجال، از روی اون نوشته هایی که بود و از سینه افرادی که حفظ کرده بودن. بله، حتی وجدت آخر سوره توبه مع ابی خزیمه الانصاری، آخر سوره توبه را، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم، این آیه شریفه، لم اجدها مع احد غیره، کسی دیگری اینا نداشت، ایشون داشت. حتی خاتمت براءه فکانت از صحف، این مگر نوشتم بالاخره، این دیگه دو شاهد نداشت، یک نفر بود ما قبول کردیم و نوشتیم، و اینا نزد ابوبکر بود تا وقتی که وفات کرد، بعد نزد عمر بود، بعدم که عمر از دنیا رفت نزد حفصه بود، که اون وقت عثمان که میخواست مصاحف را توحید کنه از حفصه خواست که اون نسخه ای که پیش تو هست اونو به ما بده تا از روش نسخه بنویسیم به تو برمیگردونیم، تا ما از روی این که بوده پخش کنیم دیگه، اون بقیه اون قرائت ها از بین بره، یعنی همین قرائتی که مطابق اونیست که قبلا بوده این در بین مسلمان ها باشه. این روایت اوله. از ملاحظه میکنید ایشون میفهمن تناقض هست، تعارض هست. یک جا میگوید ابوبکر خودش نوشت از زید خواست که بازنگری کنه، یک جا میگوید نه از زید خواست که اینا بنویسه. این یک تناقض. تناقض دیگر این است که میفرمایند برخی از روایات بیانگر اینه. اون جواب آیت الله معرفت درست نیست، عرض کردم خدمتون. این اشکالش غیر از اینه که فعل واحد را به دو یا سه نفر نسبت بدیم، میگه کتابت توسط ایشون انجام شده، کتابت توسط او انجام شده. نمیشه که کتابت قرآن توسط دو نفر انجام بشه، اونم دو نفری که یکیش بازنگری کننده باشه. بله، میشه دو نفر مستقلن بنویسن، اما اینجا اینطوری نیست. یه جا میگه زید نوشت، یه جا میگه ابوبکر نوشت، زید بازنگری کرد، ما هم نمیخونه. برخی از روایات بیانگر این است که عمر اولین کسی بود که از ابوبکر درخواست کرد که قرآن جمع کنه، مثل همین روایت که الان خوندیم دیگه، که عمر بود که پیشنهاد را به ابوبکر داد که قرآن جمع کنن، و ابوبکر ابتدا امتناع می‌کرد و پس از اینکه قبول کرد زید را احضار کرد، همین که الان خوندیم خدمتتون، بعدم زید قبول کرد و اینها. بله، صبر کنید الان یه دقیقه. ولی برخی دیگر یه دست روایات میگوید پیشنهاد دهنده جمع قرآن عمر بود در مرحله اول، همین روایت اولی که خوندیم همین بود دیگه، ملاحظه فرمودید. بله، و برخی دیگر بیانگر آن است که زید و عمر با یک دیگر نزد ابوبکر رفتن و گفتن به ابوبکر گفتن بیا این کارو بکن. توجه فرمودید؟ بله، این حالا کدوم هست؟ من شماره گذاری هایی که بنده کردم، مثلا روایت شماره یک که الان خوندیم خدمتون، که عمر اول رفت و زید را خواستش و اینها، این زید بعد رفت، یعنی بعد اونا احضارش کردن. ولی روایتی که میگوید اینا با هم رفتن، روایت چندومه اینا مسکی یادم رفته شمارش بنویسم، ولی برخی دیگر بیانگر آن است که زید و عمر با یکدیگر نزد ابوبکر رفتن و جمع آوری قرآن رو پیشنهاد کردن. حالا من متاسفانه غفلت کردم شماره اینا بنویسم که بخوانم براتون روایت، ولی هست دیگه تو روایتش این هست. اینم یه تناقض. سومین تناقض اینه که ظاهر بلکه صریح تعدادی از روایات بیانگر این است که در جمع اول در زمان ابوبکر همه آیات قرآن جمع شده بود، همش جمع شده بود، چیزی از دست نیفتاده بود. ولی در یکی از روایات آمده است که آیه من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه در سوری احزابه در جمع اول نوشته نشده بود. دسته ای از روایات میگوید همه قرآن در زمان ابوبکر جمع شد و باقی مان در همون نسخه تا نزد عمر و نزد حفصه و اینا تا زمان عثمان. یعنی عثمان دیگه چیزی بر قرآن در زمانشون افزوده نشد، فقط توحید مصاحف بود. در حالی که روایتی در یکی از روایات که این روایت شماره 2ه، جا اینو یادداشت کردم، روایت شماره 2 ایشان میگوید آیه من المؤمنین رجال صدق و معهد الله نوشته نشده بود تا 15 سال، این را عثمان که آمد این را نوشت. بله در زمان عثمان نوشته شد. حالا این را خدمتون بخوانم، روایت شماره 2 هست، روایت شماره 1 و 22. آره آیه سوره احزاب 23 این من المؤمنین و در جمع قرآن در زمان عثمان نوشته شد که نبود، این رو من روایت بخونم، روایت را شماره 2 به نظرم باشه، اشتباه نوشته باشه. درسته، صفحه 241 این کتاب البیانه. روا ابن شهاب ان انس ابن مالک حدثه ان حذیفه ابن الیمان قدم علی عثمان. حالا این مربوط به کیه؟ مربوط به جریان جمع المصاحف فی مصحف واحد و توحید مصحف زمان عثمانه، داستان مربوط به اون وقت است. و کان یغازی، حذیفه جنگ میکرد اهل شام فی فتح ارمینیه و آذربایجان مع اهل العراق، اونجا در حال جنگ بود. فافزع حذیفه اختلافهم فی القرائه، دید که اینا در قرائت قرآن اختلاف دارن، قرائت های مختلف وجود داره. فقال حذیفه لعثمان یا امیرالمؤمنین ادرک هذه الامه قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیهود و النصارا، اگر جلو این کار رو نگیری همون اختلافی که بین یهود نصارا شد بین ما هم میشه. فارسل عثمان الی حفصه ان ارسل الینا به صحف، اونا را پیش ما صحف این نوشته هایی که پیش تو هست اینا را برام بفرست و ننسخها فی المصاحف ثم نردها الی. فارسلت بها حفصه الی عثمان فامر زید بن ثابت، زید اینجا هم ماد متولی بود، زید بن ثابت، امر زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن العاص و عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فی المصاحف، از اون نسخه برداری کردن از اون قرآنی که قبلا جمع شده بود. و قال عثمان لرهد القرشیین الثلاثه، به این گروهی که قرشی بودن فرمود اذا اختلفتم انتم و زید بن ثابت که انصاری بود، اگه شما که مکی هستید و قرشی هستید با اون انصار اختلافتون شد در یه مورد فی شیء من القرآن فکتبوه به لسان قریش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتی اذا نسخوا از صحف فی المصاحف رد عثمان از صحف الى حفصه، کلشون نسخه برداری کردن از روی اون قرآنه، اینا میگن قرآن مصحف الامام، اصطلاحا در اصطلاح علوم القرآن بهش میگن چی؟ میگن مصحف امام، که اون وقت مصحف های دیگه از روی این نوشته شد و به هر دیاری فرستادن و نسخه برداری کردن از روی این و اونایی که دیگه بود قرائت هایی که با این جور نبود را جمع کردن همه را، حالا یا خمیر کردن شستن با آب بنابر یک قولی، بنابر یک قولم آتیش زدن از بین برد. المصحف الامام هم المصحف الامام، مصحف امام یا اگه بخوایم با الف بگیم المصحف الامام، مصحفی که امام، دقت فرمودید. و فإن خب فارسل الى كل افق بصحف به مصحف مزد، به هر دیاری و منطقه‌ای مثلا برای عراق، برای فتحون شام، برای کجا، یکی از این نسخه فرستاد عثمان مما نسخه و امر بما سواه من القرآن من كل صحيفه او مصحف ان يحرق، بیشتر مشهوره که سوزاند، دستور داد بقیه رو دیگه بسوزاند. قال ابن شهاب و اخبرنی خارجت ابن زید ابن ثابت سمع زید ابن ثابت از او شنید قاله. حالا اینو دقت کنید. بله. فقدت آیت من الاحزاب حین نسخنا المصحفه. یه آیه از سوره احزاب نداشتیم، در اختیار ما نبود وقتی که مصحف رو نسخه برداری میکردیم در زمان عثمان ها، که میخواستیم قرآن ها یک جا بشه. قد کنت اسمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقرأ بها. من این را شنیده بودم که پیغمبر قرائت میکرد، ولی نبود، یعنی تو قرآن اون مصحف الامامی که حالا آورده بودن ما نسخه برداری، این نبود توش. توجه کردین؟ یک آیه‌ای که آیه احزاب باشه که حالا داشتیم نسخه برداری میکردیم، من شنیده بودم پیغمبر اینا قرائت کرده بود ولی وجود نداشت. فلتمسنا فوجدناها مع خزیمت ابن ثابت الانصاری. فحص کردیم ببینیم این پیش کیه، این آیه که من شنیده بودم پیغمبر قرائت کرده کی اینا نوشته داره. دیدیم که نزد این ابو خزیمت ابن ثابته. اون چیه آیه؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، سوره مبارکه زخرف آیه 23. فالحقناها فی صورتها فی المصحف. ما ایرا ملحق کردیم به مصحف. مرحوم آیت الله خوبی میفهمه. خب ببینید، روایات معمولا میگویند کل اون چیزی که در زمان پیامبر وجود داشت و متفرقه بود در زمان ابوبکر جمع شد، چیزی دیگه باقی نماند. در حالی که این روایت میگوید نه، یه آیه را تا 15 سال نبود، حالا این را آوردن زمینه قرآن کرده. این تناقضه، یعنی این روایات جمع از این جهت با هم دیگه ناسازگاری دارن. اینم یکی علمی شاید خدمتتون که چهارم میفهمند که در برخی از روایات آمده که دو آیه آخر توبه، لقد جاءكم رسول من انفسكم، جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، و آیه بعدیش دو تا آیه آخر توبه. این دو تا آیه آمده است که اینها را ابو خزیمه انصاری آورد. کی آورد اینها را؟ یک صحابی به نام چی؟ ابو خزیمه آورد. در چه روایت اینها آمده؟ اینها در روایت 1 و 22 ابو خزیمه این را آورد. و در برخی دیگر بیان شده است که خزیمت ابن ثابت آورد. این دوتا آیه را هم کی آورد؟ این دوتا آیه را یه دست روایت میگه ابو خزیمه انصاری، یه بقیه میگه چی خزیمت ابن ثابت انصاری این را آورده. روایت شماری 1 و 9 و 22.
قرآن
را عرضه می‌کردن بر پیامبر. خب الان که بعضی از خطابی‌ها آیه‌ای دارن پیششون بقیه ندارن، با اون حرفی که همه جون عرضه می‌کردن بر پیامبر چطور جمع؟ خب یه اشکال دیگه است که بالاخره این روایات مشکل داره. مرحوم آیت الله خویی می‌فهمه این روایات نمیشه بهشون استناد کرد. این روایات قابل اعتماد نیستند که ما بیاییم بگوییم قرآن بعد از پیغمبر جمع شد به استناد این روایات. این روایت اشکال داره. حالا اونم میشه اشکالی دیگه. میفهمن که خب پس این کی؟ پس یک اینا میگوین که این دوتا آیه را خزیمت ابن ثابت آورد، دو سه تا روایت، یکی دوتا میگوید که ابو خزیمه آورد. اینا دو نفرن، یه نفر نیستن که بگیم کنیه این مثلا اینجوری بوده، نه، دو شخص مستقلن کما فی الاستیعاب. ابن عبدالبر در استیعاب دوتا شخصیت جدا هستن. خب کی آورده؟ این با هم تعارض داره. این آورده، اون آورده. این شماره اینی که الان خوندم خدمتون، این که ابو خزیمه آورده روایت 1 و 22 طبق شماره گذاری های همین کتاب البیان، و این که خزیمت ابن ثابت آورده روایت 8 و 11. دو تا روایت میگه ایشون، ارتباط به اون. اینم یک مثلا اشکالشون بفهمید، با هم نمیخوانم. اشکال بعدی این است که برخی روایات بیانگر این است که دو آیه آخر همین دو تا آیه آخر سوره توبه به شهادت یک نفر نوشته شد. اون کی بود؟ اون یک نفر خزیمت ابن ثابت، که مثلا چون پیغمبر فرمود از ذو الشهادتین است، شهادتش قبول کردن به جای دو نفر. بعضی روایات میگوید که این به شهادت یک نفر بود، حالا یا خزیمه ابن ثابت یا ابو خزیمه هر کدوم باشن، یک نفر که شهادت داد نوشتن این دوتا آیه را. کدوم شماره؟ شماره 1 و 9 و 22 شماره های از تات الاخوی رو عرض میکنم، 1 و 9 و 22 این مفادش به شهادت واحده نوشته شد، در حالی که برخی دیگر بیان میکند که نه، به شهادت یک نفر نبود، بلکه زمیمه شد شهادت عمر بنابر قولی و شهادت عثمان بنابر قولی. یعنی اینجور نبود که به شهادت واحده بنویسن، اونم شهادت داد دوتا شد بد نوشتن. که این چه روایتیه؟ روایت شماری 8 و 11 اینا اینطوریه. خب این پس یک اشکال ایشان. حالا من چند تاشو نام نبردم. اولین اشکال حضرت آیت الله خویی به این روایات جمع القرآن اینه که اینا با همدیگه ناسازگاری دارن، خب تعارض دارن. این اشکال ایشان را اگر بخوایم جواب بدهیم، به نظر بنده اینجوری میرسه این فرمایشات ایشان، که ما وقتی یک مطلبی داریم متن واحده، در حواشیش اختلافات وجود داره در جزئیاتش، اما اصل واقعه میگیم نه بالاخره این واقعه رخ داده، حالا کی آمد خبر اول آورد، کی دوم آورد، کجای خبر را کی آورد، کجا آورد، این به لحاظ عقلایی نمیان اصل واقعه را زیر سوال ببرن، میگن نه آقا این حداقل میگه یه چیزی هم گاهی میگن تواتر اجمالی، یعنی اون کفشا میگیریم، جزئیاتشا علم نداریم چون تعارض داره، یعنی تعارض و اختلاف اون پون تفاصیله، اما همه اینها توافق بر یک مطلب دارن، اونی که متفقون علیه هست را نأخذ و بهی، اونی که مختلفون فی هست را ندعوه، اونو میذاریمش کنار. توجه فرمودید؟ یعنی بر اساس این قاعده عقلایی که اگر چنانچه افرادی خبرهای را آوردن، مثلا میگن حاتم طایی آدم بخشنده ای بود، مثلا عرض میکنم، حالا یکی میگه مثلا روزی چند مقدار پول میداد، اون یکی میگه این مقدار پول میداد، این یکی مثلا میگه 100,000 تومان میداد، یکی میگه 500,000 تومان میداد، یکی میگه مثلا به 100 نفر میهمانی غذا میداد، یکی میگه به 50 نفر میداد، اینجوری ها. اصل این که حاتم آدم بخشنده ای بوده این ثابت میشه، اما این که حالا مثلا شبا تعام میداده یا روزا تعام میداده یا هر دو تعام میداده، به خانوما و زنها را مختلط میداده یا جدا میکرده، حجاب را رعایت میکرده یا نمیکرده، مثل دوران ما که گرفتار این افراد شدیم، واقعا خدا به فریاد واقعا برسه. کلیفی دیشب نگاه میکردم از تهران، زیرش هم نوشته بود بنده خدا، گفته بود خیال نکن اینجا اروپاست، اینجا تهرانه، این کشور اروپایی نیست، دقیقا مثل کشور اروپایی دیگه، سر برهنه و خیلی راحت راحت، خدا به فریاد واقعا برسه. بعد اون بنده خدا نوشته بود که دیگه از دولت و اینا کاری ساختن نیست دیگه، امیدی نمیشه باید به نظام داشت برای حل این معضل، مردم خودشون باید اقدام کنن، که حالا حرکت های شروع شده البته، خانوم ها و تحسن خانوم ها در بعضی جاها و اینا، که یک عزم و خواست مردمی باید، پویش به اصطلاح مردمی باید باشه، ولی حاکمیت حالا به هر دلیلی خیلی امیدی بهش نیست. عرض میکنم پس این را میتونیم جواب بدیم، و به نظر حقیر این اشکال اول مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه با این بیانی که عرض کردم قابل جوابه، پس از این عبور میکنیم از این اشکال اولش.
اگر هم مهم باشه
احتمال
مهم و نه احتمال بهش توجه بشه، ما میگیم این هم مهمه، هم وحی، آیات وحیانی،
بله،
ولی یک آیه دو آیه مورد اختلافه، آیه بوده یا نبوده، چون هم وحیانیه آیات الهیه این مهمه، پس باید توجه کرد به این تعارضات، به این روایات مختلفه.
نه میدونم، یعنی ما حالا ایشون میفهمه از این روایات قابل استناد نیستن دیگه، بذارون کنار، چرا نیستن؟ چون تعارض دارن، میگیم مقدار تعارضش را میذاریم کنار، یعنی کیفیت جمع را دیگه نمیتونیم ما بگیم چجوری بوده، ایناش قابل استناد نیست، اما اصل این که یک چنین اقدامی شده ما هنوز دلیلی بر ردش نداریم. حالا اون یه بحث دیگریه، حالا این اون یه بحث دیگریه، سخن در اینه که ما اصلا کیفیت را نمیخوایم، کیفیت اینه که آقا با شهادت یک نفر بود، دو نفر بود، چه بود اینها، این میشه کیفیت. اما اینکه بعد از پیامبر اکرم در جهان اسلام اقدام شد برای جمع القرآن به این اصل قضیه را نمیشه ردش کرد. یعنی این تعداد روایات و گزارش ها اصل را برای ما میتونیم استناد بکنیم، تفاصیلش نه، جزئیاتش باید بمانه را بعد روش تصمیم بگیریم. مثل اینکه فرصت خیلی گذشته، من دیگه عذرخواهی میکنم از محضرتون، بس بمانه، ادامهش را انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.